عبدالله حیرت آور علیه معترضان دادن. نمونش هم بیانیه مجمع روحانیون بود که اصلا گفت اینا عناصر فرصت طلب، عوامل آشوبگر، مزدوران آمریکا، تروریست، منافق و غیره هستن. در این دوره اعتراضات به نظر میرسه که بخش مربوط به جناح چپ حاکمیت کمی از شوک در اومده. ما صداهایی داریم میشنویم، همچنان تعداد بیانیه ها یا مواضع و اظهار نظرهایی که از اون طرف شده به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه، که تازه بخش بزرگی از اینها باز به نفع حکومت و علیه مردم معترض است. منتها یکی دو تا شما بیانیه میتونید پیدا بکنید که نزدیک است به استاندارد اعتراضات و نزدیک است به مردم. بیانیه آقای کروبی در رأس این اظهار نظرها و مواضع هست، مخصوصا اون بخشی که ایشون به صراحت میگه کسانی که به ملت تیراندازی کردن باید شناسایی و مجازات بشن، کمیته حقیقت‌یاب باید تشکیل بشه، به اظهارات فرماندهان سپاه حمله میکنه، از سکوت رجال سیاسی در ایران ابراز تعجب میکنه و تاکید میکنه که ریشه این اعتراضات فقط بنزین نیست، مسائل کلانتری هست. این نزدیک هست به آن چیزی که در خیابونها در جریان اعتراضات آبان ماه ما از معترضان شنیدیم.
آقای مهتبی آزاد، شما اشاره کردید به اینکه واکنش ها تقریبا انگشت شمار بوده، فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده؟
ببینید، واقعیت این هستش که نسل جدیدی از سال 96 وارد معادلات سیاسی شده. این نسل در خیابون ها دیگه اصلاح طلبان رو صدا نمیزنه. شما در جریان اعتراضات دو سال اخیر دیگه هیچ عکسی یا صدایی از اون جریان نشنیدید، اتفاقا ازشون فاصله داره، بعضی وقتا حتی بهشون حمله میکنه، اعلام براءت میکنه. واقعیت هستش که نیروهای سیاسی که برای دو دهه گفتمان اعتراض رو در ایران در اختیار داشتن، ظاهرا از تحولات اجتماعی عقب موندن، از جامعه دور شدن، تبدیل شدن به مدافعان وضع موجود. این مجموعه بیانیه‌هایی که می‌بینیم، شما یه نامه 77 فعال سیاسی اصلاح طلب رو دارید که یک کمکی باز میگه مثلا کسانی که تیراندازی کردن، کشتار کردن بعد تعقیب بشن. این نامه آقای اردشیر امیر ارجمند و محمد تقی کروبی هست، مشاوران موسوی و آقای کروبی که اینا تازه در خارج کشورن، و بیانیه آقای کروبی. دیگه شما سایر اعتراضات که می‌بینید، حتی بیانیه حزب ندای ایرانیان، باز هم اون همون گفتمان رسمی حکومت رو تکرار میکنه که اینها در واقع عوامل خارجی بودن، باید بررسی بشه. تازه نسبت به همین بیانیه هم حزب کارگزاران اومد اعلام براءت کرد. در یک جمله من فکر میکنم که نیروهایی که برای دو دهه گفتمان اعتراض و انتقاد رو در ایران در اختیار داشتن، از تحولات اجتماعی عقب موندن و خب این تکرار در واقع یک حادثه تاریخی است که در خیلی از کشورهای دنیا ما دیدیم.
ببینید، اعتراض‌های مردم الان مدت هاست به سمتی رفته که اصل جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. فکر میکنید در همچین شرایطی چقدر نامه هایی مثل نامه آقای کروبی میتونه اثرگذار باشه؟
ببینید، اعتراضات اساساً محصول سرخوردگی و بی‌اعتمادی مردمه. در مورد این هیچ تردیدی وجود نداره، همه ناظران موافقند که درست شعارها و مطالبات اعتراضات عمدتاً کلیت حکومت رو نشانه میگیره، منتها محصول سرخوردگی از تحولات داخلی است و بی‌اعتمادی اونها به جناح‌های داخل کشور. مردم خسته شدن از شرایط داخلی، از انسداد سیاسی و از وضعیتی که هست. بنابراین از این زاویه اگر نگاه بکنیم، این جور بیانیه ها کمکی به اعتراضات نمی‌کنه، نه اعتراضات رو قوی می‌کنه، نه اعتراضات رو ضعیف می‌کنه، به خاطر که معترضان اساساً چشم انتظار چنین مواضعی نیستند، ارتباط ارگانیک هم ظاهراً ندارن و تأثیری نداره. منتها از یک زاویه به خود فعالان سیاسی نظر آقای کروبی کمک می‌کنه و عیار اظهار نظر در ایران رو بالا می‌بره. ببینید، این درد، این مشکل از نظر تاریخی شما نگاه بکنید، یکی از معدود لحظات تاریخ ایران هست که در ایران دو بار اعتراض اتفاق میفته، از شمال شرقی ایران تا جنوب غربی ایران دستخوش تحول و بحران و درگیری میشه. محض رضای خدا یک صدا در داخل جرأت نمیکنه یا هم صدا نیست که حرف معترضان رو بزنه. بنابراین چنین بیانیه‌های یک ذره حداقل از این قربتی که بر دوش این معترضان هست احتمالاً شاید کم بکنه. من تا فکر نمی‌کنم تحول زیادی بر تأثیر زیادی بر معترضان داشته باشه، ضمن اینکه نتیجه عملکرد حاکمیت آیت الله خامنه‌ای هم نشون میده که او هم گوشش به حرف بدهکار نیست. بنابراین اینجور نصیحت‌ها و توصیه‌ها هم دیگه سال‌هاست وقتش گذشته و او نمی‌پذیره.
بسیار سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
دولت حسن روحانی در پی افزایش قیمت بنزین طرح بسته حمایت معیشتی را با هدف جبران این افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم به اجرا درآورد. البته اجرای این طرح با انتقادهایی همراه بود. در همین حال گزارش شماری از خبرگزاری‌ها حاکی از آن است که قیمت شماری از کالاها و خدمات با وجود وعده‌های مقام‌های دولتی افزایش چشمگیری داشته. همکارم روزبه بلهری که این خبرها رو دنبال کرده همراه ماست در استودیو که ازش بیشتر بپرسیم. روزبه، همونطور که اشاره کردم انتقادهایی بوده نسبت به این اجرای در واقع طرح بسته معیشتی. کمی از این انتقادها بگو و بگو که واکنش دولت چه بوده، پاسخ دولت چه بوده.
سلام سپیده و شنوندگان عزیز رادیو فردا. بسته حمایت معیشتی دولت در سه نوبت پرداخت شد: روزهای 27 آبان، 29 آبان و دوم آذر ماه. و به گفته مقام‌های دولتی از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به حساب بیش از 17 میلیون و 700 هزار خانوار واریز شده. میزان مبلغ پرداختی هم خب در اخبار همه شنیدن و میدونن احتمالاً که از 55 هزار تومان برای یک خانوار تک نفره تا 205 هزار تومان برای یک خانوار پنج نفره به بالا بوده. اما اخباری منتشر شده حاکی از اینکه شماری از اقشار یا طبقاتی که به هر حال جزو ملاکای مورد نظر حکومت دولت رو نداشتن، یعنی مثلا خونه به طور مثال چند صد میلیون تومانی، سفر به خارج غیر زیارتی، گفتن که دریافت نشده. خبرگزاری مختلفی هم این موضوع رو منتشر کردن. در همین رابطه هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنج به نشست راست آزمایی پرداخت حمایت معیشتی رو برگزار کرد که اونجا با شماری از کسانی که به گفته مقام‌های این وزارتخونه حالا به حسابشون وارد شده تماس گرفته شده بود که اطمینان پیدا بکنن که آیا پول به حسابشون ریخته شده یا نه، یا دریافت کردن یا نه. در همین ارتباط هم حسینی میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرد که شماری از خانوارها به عدم دریافت حمایت معیشتی اعتراض کردند.
اولویت بندی کردیم افراد رو از نظر وسع مالیشون و از کمترین وسع مالی تا نفر که 60 میلیون می شود رو انتخاب کردیم و در مرحله اول این لیست رو در اختیار سازمان محترم برنامه بودجه قرار دادیم. در مجموع حدود 4 میلیون و 600 هزار، کمتر از 5 میلیون درخواست در USSC ثبت شد. که من نکته که عرض میکنم تعداد قابل توجهی حدود 10-11% کسانی بودن که اساساً سرپرست خانوار نبودن و امکان ثبت درخواست نداشتند و بعضی درخواست تکراری ثبت شده بود. در مجموع حدود 4 میلیون درخواست ثبت شد.
البته این رو اشاره بکنم که تو همین یکی دو روز اخیر به خصوص در بین کارگران تشکل‌های رسمی یا فعالان کارگری که در تشکل‌های مورد حمایت دولت فعالیت می‌کنند اشاره کردند که شمار بسیار زیادی از کارگران مشمول دریافت این بسته حمایت معیشتی نشدند. به طور مثال اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، از صدها هزار کارگر ساختمانی صحبت می‌کنه که این بسته بهشون پرداخت نشده. یا به طور مثال علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز، هم گفته که مثلا در این استان فقط 10-15% جامعه کارگری در این استان کمک معیشتی بخش اعظمی از جامعه کارگری از کمک معیشتی جا موندند.
روز به خب افزایش قیمت بنزین همونطور که منتقدان دولت پیشبینی می‌کردند، گفتی که با افزایش قیمت شماری از کالاها و خدمات همراه بوده. چه گزارش‌هایی منتشر شده درباره وضعیت قیمت‌ها؟
خب از زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، مقام‌های دولت بارها به مردم اطمینان خاطر دادن که افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشتر از 4% نخواهد بود. برای مثال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در یک نشست خبری صحبت کرد و در این مورد صحبت کرد که صداشون رو می‌شنویم.
تغییر قیمت حامل های انرژی ما یک اثر مستقیم داریم، کمون روش 2%، یه مقدار اثرات جانبی هم داره بر اساس ضرایبی که این توی سبد کالا و خدمات میگذاره. مجموعاً اون چیزی که بانک مرکزی محاسبه کرده، آقای دکتر همتی هم پست کرده، اون رو روش 4% می‌بینیم.
اما گزارشایی که منتشر شده خلاف این صحبت‌ها رو نشون میده. از جمله به طور مثال اگه بخوایم نگاه بکنیم، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، مثلا به گفته رحیم زاره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته که پس از گرانی بنزین محصولات فولادی 15%، کرایه حمل و نقل وانت بار 30%، کرایه تاکسی‌های درون شهری و برون شهری 30%، کود شیمیایی 25%، گاز مایع 40%، برنج وارداتی 20% و تخم مرغ 20% افزایش قیمت داشتن. این رو هم خب میدونیم که قیمت گوجه فرنگی رو هم که میدونیم افزایش پیدا کرده. البته اشاره هم بکنم که با افزایش قیمت کود شیمیایی قاعدتا باید در انتظار افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی باقی هم بود. اما ببینیم مقام های دولتی در مورد این افزایش قیمت یا همون گرانی چه چیزایی گفتن. مثلا رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت گفته که تأثیر افزایش قیمت بنزین روی کالاها نسبت به بخش خدمات تا کنون کمتر بوده و کالاها قابل کنترل تر هستند. وی البته اشاره کرده که افزایش قیمت ها رو در حد واقعی دستگاه های نظارتی میپذیرند، اما وزیر صنعت معدن و تجارت مشخص نکرده که معنای حد واقعی قیمت ها چیه. و یک نکته هم تناقض هایی هست که در صحبت های وزیر صنعت معدن و تجارت هست در روزهای اخیر. برای مثال ابراهیم علیزاده سردبیر تجارت نیوز در توییتی اشاره کرده که او روز 27 آبان گفته بود هیچ افزایش قیمتی در کالاها نخواهیم داشت. روز 29 آبان گفت، یعنی دو روز بعد، افزایش واقعی قیمت برخی کالاها اجتناب ناپذیره. روز 4 آذر گفته قبول داریم گرانی بنزین تاثیر واقعی روی قیمت کالاها داره، اما خواستیم اصناف به تدریج نسبت به افزایش قیمت اقدام میکنن. البته گفتن که داریم تلاش میکنیم با کسانی که به گفته اونها خودسرانه قیمت ها رو افزایش دادن مبارزه هم بکنن.
روز به هر حال قیمت ها اونطور که گزارشانش رو میده افزایش پیدا کرده، قطعا بر هزینه زندگی بسیاری از مردم، کارگران و معلمان تاثیر گذاشته. گزارشی منتشر شده خیلی کوتاه اگر بگی که از وضعیت زندگی مردم.
بله، جست و گریخته گزارشایی هست. از جمله خبرگزاری اینا گزارشی داره در مورد تاثیر افزایش هزینه حمل و نقل روی زندگی کارگران یا معلمان و سایر مزدبگیران، به خصوص مثلا به طور مثال در مورد ده شهر اقماری که در استان تهران وجود داره که بیش از 1,000,000 کارگر به گفته ایلنا اونجا زندگی میکنن و این افزایش قیمت باعث شده که حتی افزایش قیمت بنزین اون میزان دریافتی که به عنوان بسته حمایت معیشتی دریافت میکنن ناپدید بشه. به طور مثال نزدیک 300,000 تومان یک کارگر یا یک معلم باید پول هزینه حمل و نقل بده اگه ماشین داشته باشه، و خب 205,000 تومان برای یک خانواده 5 نفر است، یعنی 100,000 تومان فاصله.
بسیار سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و همراه هستیم در این بخش از مجله با هومن عسگری تا از او بپرسیم که در فضای مجازی چه خبر هست و کاربران در مورد چه مسائل بیشتر صحبت کردن. هومن، چه خبر هستش در توییتر، اینستاگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی؟
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دو تا از موضوعهایی که امروز بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته، یکی نامه‌ای هست که آیه کروبی نوشته و دیگری هم کشته شدن پوریا بختیاری و گفته‌های پدر او. برای اون دست از شنوندگانی که شاید در جریان نباشن این توضیح رو بدم که پوریا بختیاری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران بود که بعد از اینکه اعلام شد خبر کشته شدنش، پدر او و همچنین مادرش با رسانه‌های خارج از کشور از جمله با رادیو فردا صحبت کردند و گفته‌های پدر پوریا بختیاری به باور شماری از کاربران ایرانی یادآور بی‌پروایی و شاید اونطور که اونها گفتن شجاعت مادر ستار بهشتی هست که او هم به دست نیروهای امنیتی در بازداشت البته کشته شد.
همان اسم در واقع ایشون هست پویا بختیاری، فکر میکنم اشتباهی گفتی پوریا بختیاری.
در جالب این رو بگم سپیده که در اینترنت در توییتر هشتگ پوریا بختیاری داغ شده. یکی از هشتگ هایی که داغ شده که حالا احتمالاً اشتباهی هستش که کاربران هم داشتن.
به هر حال اسمشون پویا هست، پویا بختیاری.
بسیار خوب. ولی خب در اصل ماجرا تغییر ایجاد نمی کنه. رامی نوشته که صدای پویا بختیاری رو همه شنیدیم، دیدیم که چقدر راحت صحبت میکرد. اشاره ای داره به ویدیویی که از موبایل او، تلفن همراه او،
پیش از درگذشتش، بله، در واقع یه سری ویدیویی رو در مثل اینکه فیلم برداری کرده بود از اون اتفاقاتی که افتاده بود و اشاره به همون ویدیو هست.
دقیقاً این ویدیویی هستش که به دست پدر او از سوی خانواده او در اختیار رسانه ها قرار گرفت. این کاربر نوشته که چقدر این بشر راحت صحبت میکرد، زندگی به باور او اونقدر سخت نبود، در راهی که میدید درست حرکت کرد و آخرش هم با یک گلوله رفت، بسیار آسون. اما شما هر روز با روان و عقل و چشم و گوش خودتون باید در جنگ باشید، چون حقایق رو برای خودتون میخواید انکار کنید. این اگر جهنم نیست چیه؟ کاربر دیگری هم نوشته است که حرفای پدر پویا بختیاری من رو یاد شاهنامه میندازه. این مرد یک افسانه است، خودش به تنهایی یک حماسه است. پدر پویا بختیاری در گفتگو با ما هم گفت که 5 سال در جنگ مقابل عراق جنگیده در جبهه ها و در نهایت نیروهای امنیتی مغز پسرش رو نشانه گرفتند. او گفته که خوشحال و افتخار میکنه که پسرش در راه آزادی ایران رفته. و کاربر دیگری هم نوشته است که میدونی یه زمانی نه خیلی دورها تا همین چند وقت پیش آنقدر اینطور که او نوشته احمق بودم که دلم میخواست مثلا اوی رو از نزدیک ببینم یا چه میدونم مثلا فرگوسن، الان فقط دلم میخواد یک نفر رو از نزدیک ببینم و دستانش رو ببوسم، پدر پویا بختیاری. اما گفته های کروبی، آقای کروبی هم از حصر واکنش کاربران رو در به دنبال داشته. مهدی کروبی در
نامه‌ای که در واقع مهدی کروبی منتشر کرده در وبسایت کلمه منتشر شده، خطاب به اعضای خبرگان رهبری،
بله، در واکنش به اعتراض‌های اخیر مهدی کروبی در بخشی از نامه‌ای که منتشر کرده نوشته که بپذیرید که اعتراض مقابل نص صریح قانون اساسی، این میراث گرانبهای ملت، حق مردم است و احدی هم حق نادیده گرفتن این حق بنیادین را ندارد. سیروان در واکنش نوشته ببینید میراث گرانبهای ملت شیعه ایران قانون جمهوری اسلامیه که کروبی تو بیانیه‌اش ازش یاد کرده و اصلاح طلب‌ها هم دارن به یک به یک با سینه سپر شده ازش حرف میزنن. همین قانون به نوشته این کاربر ضد زن و بکش بکشی که داریم میراثشونه. بله، کاربر دیگری نوشته است که تعجب میکنم از دوستانی که انتظار دارند خاتمی، کروبی یا اصلاح طلب ها طرف مردم رو بگیرن. چرا وقتی مطالبات مردم از اصلاح طلبی به تغییر نظام رسیده، پس در این تغییر جایی برای اینها نیست؟ طبیعی است که حمایتی هم نشن از طرف این انسان‌ها، این افراد، اونها بخشی از نظام هستند. کاربر دیگری نوشته است که چرا میگوییم حساب کروبی را میبایست از باقی اصلاح طلبان جدا کرد؟ چرا که او نوشته است از سکوت رجال سیاسی و جریان‌های مؤثر در قبال چنین فجایعی در عجبم. این جانب اگر محدودیت در تردد نداشتم، حتما به دیدار آسیب دیدگان و خانواده‌های آنان می‌رفتم و به نوبه خود از آنان دلجویی می‌کردم. بخشی از نامه مهدی کروبی رو این کاربر نوشته سپیده. و کاربر دیگری هم نوشته است که یک استاندارد دوگانه‌ای وجود داره که ویژه طرفدارهای موسوی و کروبی است. اینها خیلی خودشون رو با اصول و اهل نقد گذشته افراد نشون میدن و به نوشته این کاربر در فاز در اردوگاه کسی نیستیم برمی‌دارند، ولی به این دوتا که میرسه، یعنی به آقای کروبی و آقای موسوی، نه گذشتشون اهمیت داره و نه حتی نقد دقیق حرفهای فعلیشون. همونطور که گفتم سپیده، گفتگوها در شبکه‌های مجازی، در رسانه‌های اجتماعی بسیار داغ هست. همین الان که داریم صحبت می‌کنیم گفتگوها ادامه داره. درباره اعتراض‌های اخیرم همچنان ما سپاسگزار خواهیم شد از مخاطبان عزیز رادیو فردا. اگر تصاویر دیگری دارن از اعتراض‌های این روزا یا پیامی دارن، میتونن با شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام برای ما بفرستن.
بله.
فرداگرام در تلگرام.
نظری دارید یا مشاهداتی دارید، یا اگر از نزدیکان و بستگان شما در جریان اعتراضات 2 هفته اخیر کشته، زخمی یا دستگیر شده، و اگر به اینترنت دسترسی دارید، میتونید از طریق شناسه ی @فرداگرام با ما در میون بگذارید. اما راه دیگر ارتباط با ما شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-12.
جناب آقای خامنه ای صحبت‌های آخرشون فرمودن که پول خرج کرده بودن، فلان کرده بودن، اله کرده بودن. خدایی شماهایی که نشسته بودید داشتید گوش می‌کردید، این حرفا اینو باور می‌کنید؟ مگه در دین اینا دروغ گفتن گناه بزرگی نیست؟ اینا که هر دقیقه دارن دروغ میگن. آقا جمعش کن دیگه، دروغای تو رو کسی باور نمیکنه. اون کسایی هم که دورتن ها خیلیشون باور نمیکنن، ولی از ترسشون هیچی نمیگن.
در شرایطی که هر لحظه امکان یک جنگ در این مملکت هست، نباید با مردم جوری رفتار کنن که مردم در موقع جنگ احتمالی یا بی تفاوت باشن و یا آرزو کنن که دشمن خارجی حمله کنه به کشورشون تا انتقامشون رو از این مسئولین و رهبران بی کفایت بگیره. یکم شعورم بد نیست.
آقای خامنه‌ای، شما که میگین ما ترزا خرابکاران و آشوبگران و اینا، که چراغ سبزو نشون بدین برای سرکوب. چرا این خرابکارا تا سال 57 همه انقلابی بودن و هر کیشو هم که کشته میشد شهید میشد و اون موقع آشوبگر نبودن، چطور الان آشوبگرن و خرابکار؟ این سوالو جواب بدین. یکی هم که با هر کی توی تلویزیون صحبت میکنن میگن معترضا از راه قانونی اقدام کنن. این قانونی یعنی چی؟ یعنی معترضا از چه راهی میتونن اعتراض کنن؟ اینا رو جواب بدین.
آقای روحانی میگن پولی که از طریق بنزین به دست میاد اینو به دستور آقای رهبری انجام دادیم و پولشو به مردم بر میگردونیم. این مثل جریان این میمونه که یه موقع بچه رو میخوان ساکتش کنن، یه جقجقه دستشون میگرفتن، این جقجقه رو تکون میدادن تا بچه ساکت بشه. حالا شده این جریان آقای روحانی و آقای خامنه ای. خب این پولی که شما به مردم میدین، تمام جنساتون که چند درصد گرون شد، اگرم بدید که نمیدید، این چه ارزشی برای مردم داره؟ فقط یه نوع مردم فریبیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 7 آذر در سفری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفت و در پایگاه بگرام با نیروهای آمریکایی دیدار کرد. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان است. همراه هستیم با مصطفی صدیقی از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای صدیقی، اهمیت این سفر غیر منتظره و از پیش اعلام نشده رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان در چی است؟
خب نخستین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به افغانستان در حال صورت میگیره که کشور با چند آزمون و چالش اصلی روبروست. به گونه یه مثال، آزمون انتخاباتی، همونطور که در جریان هستید، کابل امروز شاهد تظاهرات چند هزار طرفدار دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بود. اونها مدعی‌اند که در انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر تقلب شده. دیگر آزمون امنیتی است، تهدید جنگجویان طالبان و همچنان دیگر گروه ها مثل جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز هم پا بر جاست. در میان این همه ترامپ در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل، همطور که شما هم اشاره کردین، در حالی که همتای افغانش اشرف غنی هم آنجا بود، گفت گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان از سر گرفته شده. شما می دانید که ترامپ این گفتگوها را 2.5 ماه پیش لغو کرده بود، پس از کشته شدن چندین نفر به شمول یک سرباز آمریکایی در انفجار مرگبار در کابل.
اشاره کردید به همین صحبت‌های دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام درباره از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان. روی کرده دولت افغانستان که به طور مستقیم خودش بخشی از این گفتگوها نبوده چه هست به مذاکرات صلح؟
دیدگاه‌ها در مورد این سفر رئیس جمهور ترامپ به افغانستان گوناگون است. مثلا ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته رؤسای جمهور دو کشور تاکید کردند که اگر طالبان متعهد به یک موافقتنامه صلح هستند باید آتش بس را بپذیرند. طالبان اما هنوز درخواستا و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. در پاسخ به اظهارات تازه ترامپ در مورد اثرگیری گفتگوها با طالبان، خبرگزاری رویترز با نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش کرده که آماده هستند مذاکرات را دوباره آغاز بکنند، ولی مجاهد به اساس همین گزارش افزوده که موضعشان همان است که بود و گفته اگر مذاکرات صلح از سر گرفته شود از جای آغاز شد که متوقف شده بود. خب بازم دیدگاه ها در مورد این سفر متفاوت، همطور که پیشتر گفتم برخی از ناظران میگن که چون که این سفر در روز مراسم شکرگزاری انجام شد بیشتر در واقع پیام داره برای رای دهندگان آمریکایی در داخل آمریکا، بیشتر مصرف داخلی داره. برخی ها به این باورند که چون که باز هم این سفر و این دیدار در پایگاه نظامی بگرام دورتر از قصر ریاست جمهوری افغانستان انجام شده، شاید پیام سیاسی مشخص به حکومت افغانستان نداشته باشه. اما برخی دیگر به این باورند که ممکن است این سفر فرصت را ایجاد بکنه برای کاهش خشونت ها در افغانستان و همچنان زمینه سازی بکنه برای برقراری آتش بس در این کشور.
صدیقی، خبر از سرگیری گفتگو با طالبان در حالی توسط دونالد ترامپ اعلام شد که تنها 2 روز قبل ترش نمایندگان ارشد طالبان در تهران دیداری داشتند با محمد جواد ظریف وزیر خارجه. فکر میکنید در واقع نقش تهران رو چطور میشه ارزیابی کرد در این میان؟
خب بحث صلح در افغانستان و صلح سازی در واقع یک بحث بسیار پیچیده است. اینجا نقش ذینفعان گوناگون از جمله ذینفعان منطقه‌ای مثل ایران، پاکستان، چین، روسیه و اینا هم مهم است. آنچه که در مورد این سفر می‌دانیم این است که سهیل شاهین به روز سه‌شنبه در حساب تویترش گفت که هیئت ارشد دفتر قطر طالبان رفته به تهران و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرده و ایران هم تایید کرد که وزیر خارجه این کشور با هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر دیدار کرده. هنوز زود است که در این مورد سخن گفته شود به دلیل پیچیدگی روند صلح‌سازی در افغانستان. باید منتظر بمانیم که تحولات چگونه رقم خواهد خورد.
بسیار سپاسگزارم مصطفی صدیقی، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد بود و صحبت می‌کردیم در مورد سفری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشت روز پنجشنبه 7 آذر که از پیش اعلام نشده بود، سفری که به افغانستان داشت و صحبت‌هایی که دونالد ترامپ در پایگاه بگرام با نیروهای آمریکایی مطرح کرد درباره از جمله درباره از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان. با با همین صحبت هم این بخش رو کم کم به پایان میبریم. من پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم یادآوری بکنم که اگر خبرهای بیشتر رو خواستید پیگیری بکنید میتونید سریع هم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید و اینترنت در دسترس شما هست میتونید سریع بزنید به شبکه‌های اجتماعی و از جمله ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید و راه ارتباط با ما رو فراموش نکنید. شناسه @فرداگرام در تلگرام و این شماره 2042-02-2112-2113. این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و در اختیار شما. سپاسگزارم که ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کردید.